بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. آمین یا رب العالمین. عرضم به حضور با سعادت شما که بحث ما در رابطه با قصه ارشاد الجاهل، مطالبی رو محضر مبارکتون عرض کردیم، رسیدیم به ادله کسانی که، چون میدونید بر این ارشاد الجاهل، وجوب ارشاد جاهل هم ادعای اجماع شده که این مسئله اجماعیه و هم براش استدلال های صورت گرفت. یکی از اون استدلال ها آیه شریفه نفر بود که گفتیم به نظر می رسد آیه نفر بله به طور واضح دلالت بر وجوب ارشاد جاهل دارد، چون میگوید گروهی برن کوچ کنن برای طلب علم، بعد از برگشتن قومشان را انذار بکنن و ارشاد الجاهل، و ارشاد الجاهل خودش یکی از مصادیق اصطلاحاً بارز انذار در آیه شریفه نفره. ارشاد الجاهل خودش یکی از مصادیق در واقع این. پس این تا اینجا آیه نفر. آیه 63 سوره مائده هم عرض کردیم، لولا ینها هم ربانیون والاحبار ان قولهم الاس و اکلهم الصد لبئس ما کانوا یصنعون، که میفرمود چرا علمای یهود و بزرگان یهود و نصارا مردم را از سخن و اصطلاحاً خوردن سخن حرام، سخن اسم و گناه آلود، و همچنین اکلهم الصوت یعنی خوردن مال حرام چرا نهی نمی کنن؟ گفتیم این آیه اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی هم شامل می شود اونجایی را که این بنده خدای قوم، این مردمان جاهل باشن، هم شامل می شود اونجایی را که آمدانه از روی آگاهی کار را انجام می دن. پس اطلاق شامل ارشاد الجاهل هم می شود. اینم اصطلاحاً ای آیه دوم. آیه سوم، آیه شریفه ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، ای آیه مربوط به امر به معروف و نهی از منکره. ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر بله یعمرون بالمعروف بله این یدعون الالخیر. ای آیه، آیه 104 آدرسش رو عرض میکنم، آیه 104 از سوره مبارکه، آیه 104 از سوره آل عمران. ولتکن منکم امتون، باید از میان شما، من تبعیضی است دیگه، یه جمعی از شما امتی باشند که یدعون الال خیر، دعوت به سوی، بگید آقایان خیر میکنه، و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و امر به معروف میکنن نهی از منکر میکنن. خب این آیه شریفه هم این آیه شریف هم میتواند دلیلی باشد بر وجوب ارشاد جاهل. حالا کجای آیه دلالت دارد بر وجوب ارشاد جاهل؟ آفرین، فراز دو سه تا فراز داره ای آیه شریفه. یکی یدعون الال خی یعمرون بل معروف ینهون عن المنکر. خب یعمرون بل معروف ینهون عن المنکر که ربطی به جاهل نداره، اونا مربوط به کیه؟ آفرین، مربوط به عالمن، عالم عامد، یک کسی که از ان علمن واجبی را ترک میکرد، ان علمن بله منکری را انجام میدهد. ایچ ولی فراز اولش یدعون الال خیر، یه از مسادی یدعون الال خیر یعنی دعوت کردن به خیر، یعنی فراخوندن دعوت کردن، و این اعم است در واقع خود فراخوندن اعم است از اینکه ما اعلام بکنیم، از اینکه تعلیم بدیم، تذکر بدیم، نصیحت بدیم، نصیحت کنیم، موعظه کنیم. همه این موارد داخل در چیه؟ داخل در دعوت الال خیر. و یکی از مهمترین مصادیق بارز دعوت الال خیر چیه؟ اعلام الجاه. در واقع این شبیه واژه انذار در آیه نفره، اونجا هم انذار هم همین معنا رو داشت، میگفتیم لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، ولینذروا قومهم یعنی قومشون را انذار کنن. اون انذار هم همه اینا رو در بر میگیره، یعنی برایشون منبر بدیم، یعنی اونا رو امر و نهی بکنیم، دعوت الخیر بکنیم، موعظه، نصیحت، انذار، تبشیر. توجه فرمودید، همه اینا رو در واقع اعلام، تعلیم، تذکر، نصیحت، همه اینا رو در بر می گیرید. ما گاهی شخص مکلف را اگر جاهل باشد اعلام می کنیم او را، یا تعلیم می کنیم. اعلام و تعلیم شبیه هم. اگر ناسی باشد، ناسی یعنی کسی که اهل نسیانه. در مقابل نسیان چی آقایان؟ در مقابل نسیان ذکره، یعنی یادآوری کردن، تذکر دادن. پس به شخص ناسی تذکر میدن، یادآوری میکنن. اگر طرف غافل باشد، در مقابل غفلت چیه؟ تنبیهه، او رو تنبیه میکنن، یعنی آگاه میکنن، توصیه میکنن، تواصی غیره، همه اینها را این دعوت الالخیر در بر میگیره. یک سوال، ذکر اگر واقعا ایطوریه یدعون الالخیر همه این موارد رو در بر میگیره، اگر یدعون الالخیر همه این موارد رو در بر میگیره، هم تذکر را، هم تنبیه غافل را، هم تذکر ناسی را، هم توصیه و تواصی را، هم اعلام جاهل را، هم تعلیم را، همه اینا رو در بر میگیره، پس چرا بعد از یدعون الالخیر دیگه بحث از امر به معروف و نهی از منکر کرده؟ خب امر به معروف و نهی از منکر هم اینا هم از مصادیق چی هن؟ از مصادیق خیر هن. ذکر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر بعد از چی؟ بعد از یدعون الالخیر از چه بابه؟ فرمودن که این ذکر امر به معروف و نهی از منکر بعد از یدعون الی الخیر از باب ذکر الخاص بعد العام. پس در واقع ذکر الخاص بعد العام یعنی چی؟ بین عام و خاص، بین عام و خاص خب چه نسبتی وجود دارد؟ نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد، مثل نسبت بین انسان و حیوان. میگیم کل انسان حیوان ولی لیس بعض الحیوان به انسان، در اینجا هم بیطوره. یعنی هر امر به معروف و نهی از منکری دعوت الالحق هست، ولی هر دعوت الالحقی امر به معروف و نهی از منکر نیست. چون بعضی از مصادیق یدعون الالخیر وجود داره که مثلا اسمش هست چی؟ اعلام الجاهل، ارشاد الجاهل. ارشاد الجاهل دیگه امر به معروف و نهی از منکر به حساب نمی. اینم یک آیه به عنوان دلیل چی؟ دلیل وجوب ارشاد جاهل. یه دلیل دیگری هم هست و اون عبارت هست از مجموعه آیاتی که مضمون این آیات این است که غرض از ارسال رسول قطع عذر مکلفینه. غرض از ارسال رسول اقامه حجت بر علیه مکلفین و انسان هاست. اصلا خدا، آقایان، خدا پیغمبر فرستاده که مردم نگن آقا ما هیچ هدایت کننده ای نداشت. خدا پیامبر فرستاده، رسول فرستاده تا عذر ای افراد مثلا فرض کنید گناهکار را، مکلفینی که از زیر بار تکلیف در میرن، عذر اینا را در واقع چیکار کنه؟ باطل کنه، عذرشون رو قطع کنه. بله، اینم به مجموعه ای آیات هم میشه استشهاد کرد. ببینید مثلا قول خدای متعال در سوره مبارکه مائده آیه 19 دقت بفرمایید. قرآن میفرماید یا اهل الکتاب، خدای متعال در قرآن کریم فرموده ای اهل کتاب، قد جاءکم رسولنا، ای پیامبر ما حالا براتون آمده، یعنی همین پیامبر وجود نازنین حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون برای شما آمده، یبین لکم علی فترة من الرسل. یه زمانی هم آمده که یه چند صد سالی بوده که هیچ پیامبری نیامد. علی فترة من الرسل یعنی یه فترت زمانی حاصل بوده بین پیامبران از بعد از وجود مقدس حضرت مسیح علیه السلام، حضرت عیسی ابن مریم، تا زمان رسول خاتم حدوداً 6 قرن حدوداً، بله، فاصله شده. یعنی پیامبر ما بعد از یک فترتی، یعنی یک خلاء زمانی که هیچ پیامبری نیامده، فترت من الرسل، ای پیامبر آمده. خب این پیامبر آمده پیش شما، این رسول آمده برای شما بیان بکنه. برای چی آمده؟ انتقولو ما جا انا من بشیرن ولا نذیر، تا اینکه یه وقت خدای نکرده نکنه بگید، مبادا بگید که ما جا انا من بشیرن ولا نذیر، هیچ بشیر و نذیری برای ما نیامد. ما این پیامبر رو فرستادیم که بعدا دهن شما رو ببندیم، نکنه وقت بگید هیچ پیامبری نیامده، نه ببینید اینم پیامبر. لذای پیامبر آمده، فقط جاءکم بشیر و نذیر و الله علی کل شیء قدیر. این پیامبر بشیر، این پیامبر نذیر. خیلی جالب، ببینید این آیه. خب بله، از پیامبران قبلی الان ما چیکار میکنیم؟ ما الان 1500 سال از زمان پیامبرمون فاصله است، چیکار میکنیم؟ با اون دین او پیامبرمون داریم عمل میکنیم. اونا به دین پیامبری که قبلا آمده بود عمل میکردن، موظف بودن عمل کنن. خب ببینید در این آیه شریفه لازمه بشیر و نذیر بودن پیامبر این است که مردم را چیکار بکنه. آقا بشیر چیکار میکنه؟ تبشیر میکنه. کار بشیر تبشیره. کار بفرمایید نذیر که به معنای منذره انذاره، و انذار و تبشیر یعنی همین دیگه. انذار تبشیر یعنی چی؟ یعنی اعلام جاهه. البته میتونه انذار یک نمادی باشد، خود انذار یه نماد باشه برای بیان محرمات که ما مردم را، پیامبر مردم را از انجام محرمات میترساند. تبشیر یه نمادی باشه برای بیان چی؟ واجبات و سنن، مستحبات، واجبات، مثلا به انجام واجبات و مستحبات و سنن و اینطور چیزهایی. خب بشارت، خبر خوش، خبر بهشت، وعده به بهشت بده. خب حالا ببینید این یه آیه، دو سه تا آیه در این مضمون داریم. آیه بعد سوره مبارکه نساء آیه 165 و آیات بعدیش. ببینید حالا این لازم نیست کلش رو بنویسید، اونجایی که شاهد مثال ماست او آخر این آیه است. ببینید انا اوهینا الیک کما اوهینا الی نوح، ما ای پیامبر به سوی تو وحی کردیم، همونطوری که به حضرت نوح و پیامبران بعد از نوح وحی کردیم، و اوهینا الی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و نمیدونم و و و موارد متعدد. بعد میفرماید که همه اینها رسولان، پیامبرانی بودن. این پیامبران قبل از تو که ما به اونها وحی کردیم، اینها رسولی بودن، پیامبران و فرستادگانی بودن که مبشرین و منذرین، هم مبشرند بفرمایید هم منذر. خب چرا این رسولان مبشر و منذر رو ما خدا فرستادیم؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل، تا بعد از فرستادن این پیامبران برای مردم بر ضد خدا دی حجت و استدلالی نتونن بگن، مردم بیان بگن آجان خدایا برای ما که نفرستادی، پس اگر ما خطا میکنیم به خاطر آن است که پیامبر نداشتیم، راهنما و مرشد نداشتیم. نخه، پس در واقع این آیه شریف هم مثل آیه قبل اشاره به این دارد که ارسال رسول برای قطع عذر شماست، برای اینکه شما حجت بر ضد خدا نداشته باشید. نتونید فردای قیامت بر علیه خدا استدلال کنید. و کان الله عزیزا حکیما. اینم یه آیه. آیه بعدی آیه 149 از سوره مبارکه انعام. قل فلله الحجت البالغه. خدا صاحب حجت بالغه است، حجتی که به مردم میرسد. خداست که بر علیه مردم چی داره؟ حجت و استدلال دارد. چرا؟ چون برشون پیامبران فرستاده. بله، خدا با حجت بالاخره مردم را راهنمایی کرده. خب الان مجموعه این آیات، مجموعه این آیات در واقع می شود بهشون استدلال کرد که هدف از ارسال رسول قطع عذر مکلفین و اقامه حجت بر علیه مکلفینه. و برای چه؟ برای اینکه به اونا بگه ببینید ما پیامبر براتون فرستادیم که شما را اعلام بکند، به جاهل اعلام بکند. اینم یک آیه. خب اینم مجموعه این آیات که براتون سه تا آیه اجازه کن. و اما روایات، به بعض از روایات هم استدلال شده. یکی از اون روایات از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل شده در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 54. کتاب هست کتاب و فضل علم، باب بدعه. بدع جمع بدعت، بدعه و رأی و المقاییس. اونجا این روایت رو جلد 1 صفحه 54 نقل کرد. الحسین ابن محمد ان معلا ان معلا ابن محمد ان محمد ابن جمهور العمی یرفعه. مرفوع است، مرفوع هم از اقسام روایت مرسله، از حس سند خیلی حالا سند آنچنانی نداره. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر خدا فرمود که اذا ظهرت البدع فی امتی، وقتی بدعت ها در امت من ظاهر شدند، فلیظهر العالم علمه، باید شخص عالم علمش را چکار کنه؟ اظهار کنه. فمن لم يفعل فعليه لعنت الله، هر کی هم کارو نکنه خدا چیکارش کنه؟ لعنتش کنه. پس ببینید خیلی گویایی دیگه. این حدیث اطلاق داره، میگه آقا هر وقت بدعت دیدی در امت عالم بایستی اظهار علم بکنن. توجه فرمودید. حالا این بدعت چه منشأش علم باشد، یعنی ان علم و عمدن طرف مرتکبه بفرمایید بدعت بشود، یا ان جهلن طرف مرتکب بدعت بشود. چه ان علمن چه ان جهلن، پس اگر جاهلی هم مرتکب بدعت شد عالم باید اظهار علم بکند. تازه اگرم خیلی خیلی تند زبان این روایت میگه اگر نکنه خدا لعنتش کنه، پس معلوم میشه بفرمایید اعلام جاهل، اعلام شخص جاهل چیه؟ واجب. عالم بالاخره باید از علمش رو ظاهر کنه. خب در رابطه با این حدیث شریف چی نظر مبارکتونه؟ به نظرتون این حدیث دلالتی دارد بر مدعای ما؟ بحث ما سر چیه؟ ارشاد الجاهل. این حدیث در مورد چیه؟ نه این حدیث، این حدیث در باب بدعته. آفرین. در مورد بدعت به نظر میاد که در صورتی ما میتونیم بگیم آقای زید مرتکب بدعت شد که عالمانه آمدانه یه طور کاری رو داره انجام میده. یعنی بدعت، خود لفظ بدعت ظهور در چی داره؟ در علم و عمد داره. چون بدعت رو اینطوری تعریف کردن، خاطر مبارکتون هست تو کتاب، تو علم کلام بدعت رو چی تعریف کردن؟ بله؟ آفرین. ادخال ما لیس من الدین فی الدین. او چیزی که از دین نیست، جز دین نیست، ما بیام داخل دینش کنیم. این ادخال ما، افعال اختیاریه ظهور در اختیار دارن، معلوم میشه طرف ان اختیاره داره این کار رو انجام میده. کسی میاد یه امر خارجی را داخل در دین میکنه، به اسم دین اصطلاحاً یه چیزی رو رواج میده، این میشود بدعت. ادخال ما لیس من الدین فی الدین، یه امر تازه و جدیدی که جز دین نیست، یعنی یه هیچ اصلی در کتاب و سنت و شریعت نداره، ما بیام این رو داخل در دین کنیم، یا بیام دین رو و قواعد شریعت رو کم و زیاد کنیم و این کاری رو که داریم انجام میدیم رو پای حساب چی بذاریم؟ پای حساب دین بگذاریم. بگیم سه وعده نمیخواد. خب خدا لعنت کند مسیلمه کذاب را. بعد از پیامبر خدا یه کسی بود که مرتد شد، برگشت از اسلام، نه تنها برگشت، ادعای پیامبری هم کرد در سرزمین یمامه و اطراف یمن. مثلا رفته بود ارزم بود، یه دیوانه دیگری هم مثل خودش بود به نام سجاح. او یه زنی بود، مسیلمه ادعای پیامبری کرد، مردی بود، اون زنم ادعای پیامبری کرد، زنی بود. با همدیگه دعواشون شد، جنگشون شد، دو تا لشکر روبروی هم وایستادن به جنگ، میدانی فراهم شد. خب هر دو تاشون هم میفهمیدن دروغ میگن، و الان پیغمبر خدا که نبودن که. بالاخره یه خیمه ای زده بودن، این طرف مسلمه تو این خیمه بود و اون سجاد زنم تو اون خیمه اون طرفی بود، و بالاخره اینا بینشون ای رفت آمدی شد و بعضیا خبر بردن و بردن، گفتن بیان با هم دیگه صلح کنیم، دست به دست هم بدیم با اون خدای اصل کاری بجنگیم. دست به دست هم دیگه دادن، رفتن توی خیمه با هم مذاکره کنن، علاقمند با هم دیگه شدن، و همونجا بالاخره یه 3-4 روز از خیمه بیرون نیامدن، هیچکی هم راه ندادن، ازدواج کردن با هم دیگه. و بعدش مردم گفتن خب ما به یمن این اصطلاحاً ازدواج شما، از شما شیرینی میخواییم. صبح زودی از خیمه اومد بیرون، با او حالت از تو خیمه کذا بیرون آمده، گفت بله نماز صبح از تو مرداشتم، دیگه نمیخواد نماز صبح بخونید، اینم شیرینی شما. کم و زیاد کردن بیافزاییم یا کم بکنیم از اون چیزی که قطعا جزء دینه، این میشود بده. خب این حدیث شریف ظهور در بدعت ها داره، نه مربوط به ارشاده بگید جاهل، گرچه بعضی ها گفتن این میشود ازش یه طور استفاده ای بله؟ ظهور در عمد و علم داره، یعنی اون مبتدع، چون خود حضرت امیر علیه السلام تو نهج البلاغه یه عبارتی دارن، از اون عبارت هم این مطلب استفاده میشه. حضرت فرمودن انما بعد او وقوع الفتن احوا انتو تبع احکام انتو ابتدا، اصلا بدعت ها منشأش هوا و هوس، وقت هوا و هوس میشود جاهلانه باشه، نه عن علم نه زه عن علم باشه میشه هوا و هم خیلی خب ولی تا فهمی مقدار بسه ببینیم ادله دیگری هم حالا اگر بعدن هست محضر مبارکتون عرض خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صلی الله علیه